سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را بر یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس گزارش ها، هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز در جنگل دزبار در نزدیک ورزخان ولایت آذربایجان شرقی دچار سانحه شده. گفته می شود که حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، و شماری از مقامات ارشد دیگر ایران با او همراه بودند. خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که زخمی شدن تعداد از سرنشینان هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش قطعی است و از قول برخی منابع غیر رسمی از کشته شدن برخی همراهان رئیس جمهور خبر داده. بر اساس خبرگزاری ایرنا، شرایط سخت جوی و غبار سنگین تلاش‌های گروه‌های نجات را با دشواری روبرو ساخته. سخنگوی حکومت ابراهیم رئیسی در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که بعد از برگزاری جلسه کابینه و بررسی گزارش‌ها در مورد سانحه، تعدادی از اعضای کابینه راهی تبریز شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها به روز دوشنبه در 12 ولایت افغانستان هشدار دادند. این ریاست در اطلاعیه امروز گفت که فردا ولایت بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، سمنگان و غور شاهد باران‌های نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند. طالبان میگویند که حدود 1500 مهاجر افغان طی 3 روز گذشته از پاکستان به طور جبری به افغانستان اخراج شدند. پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول نوامبر سال 2023 آغاز کرده و بر اساس گزارش‌ها تا اکنون بیش از 500,000 افغان به کشورشان بازگشتند.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی. سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. زردی سیاه یکی از مرگبارترین بیماری های است که مردم در افغانستان در مورد آن چندان آگاهی ندارند. از این بیماری به عنوان کشنده خموش هم یاد میشه. چون گفته میشه که در برخی موارد هیچ نشانه از خود ظاهر نمی سازد تا زمانی که کاملا به بیمار آسیب برسانه. در برنامه امروز صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی در مورد بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی صحبت میکنیم. زردی سیاه چیست و تا چی حد میتونه خطرناک باشه؟ چگونه میتوان از این بیماری خود نجات داد؟ در این برنامه دکتر سایبر هم با خود داریم که مهمان ما هستن و با پرسش های ما و با پرسش های شما در رابطه با زردی سیاه پاسخ خواهند گفت. پیش از این که مهمان برنامه امروز خود به معرفی بگیرم و در موردش به شما بگویم، ای را باید یادآور شوم که شما شنونده های رادیو آزادی هم میتونین که در این برنامه سهم بگیرین و امرای ما در این برنامه شریک شوین و سوالاتتان را در مورد بیماری زردی سیاه با دکتر صاحبه که مهمان ما هستن شریک بسازین. شماره های تماس با شما شریک میسازم. شماره تماس واتساپ رادیو آزادی 00420723008 111. شماره تماس مستقیم ما 00420221124501 و 00420221124601. در جریان برنامه شماره ها را چندین بار تکرار خواهم کرد تا زی که بتانین در برنامه سهم بگیرین و سوالاتتان با ما شریک بسازین. خب حالا نوبت رسیده به ای که میمان برنامه امروز به معرفی بگیرم و در موردش به شما بگویم. دکتر صاحب اسیب الله نجیب، متخصص داخله را از خود به افغانستان دارم. دکتر صاحب سلام به شما، تشکر از ای که دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه همراه ما شما سهم گرفتین. دکتر صاحب، زردی سیاه خودش چیست؟ اگه به زبان آسان و عامیانه تعریف کنین که ما و شنونده ها بفهمیم.
بسیار خوب. صدا من به نوبه خود سلام خود خدمت شما خانم نگاه و تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم و امیدوار هستم که همه تان صحت و سالم باشین و اوقات خوش داشته باشین. قسمی که شما در ابتدای برنامه گفتین زردیشا یکی از امراض بسیار رایج و بسیار سرایت کننده یا ساری تا دهه های قبلی بوده و متاسفانه اختلالات مرگبار را هم میتونست سبب شود، ولی خوشبختانه از وقتی که واکسین زردیسیا بسیار مروج شده و از زمانی که آگاهی برای زردیسیا زیادتر شده و تداوی از این فعلا امکان پذیر شده، وقات از این کمتر شده، رو به کاهش است و همچنان سرایت از این هم کمتر شده و مرگ و میر ناشی از اختلالات این مریضی ویروسی هم کمتر شده. به هر صورت باز هم در کشورهای رو به انکشاف و در کشورهایی که نسبتاً عقب مانده هستند هنوز هم واقعات از این بسیار زیاد است و همچنان اختلالات مرگبار ناشی از این هنوز هم زیاد وجود داره. خب این که یک تعریف داشته باشیم که زردیسیا چی است. این اصطلاح بین مردم ما عام است که هپاتایتیس بی را به نام زردیسیا میشناسند. هپاتایتیس بی قسمی که از نامش پیداست یک مریضی ویروسی می باشد و این یک ویروس است که از طریق مایات بدن داخل بدن می شود و نهایت در حجرات جگر جاگزین می شود و در اونجا یک التهاب را با وجود میاره که نمیره به نام هپاتایتیس بی یا زردیسیا یاد میکنند. به صورت عموم هپاتایتیس بی یا می زردیسیا دو رقم التهاب در جگر میتونه با وجود بیاره، یک التهاب حاد است که دفعتن با وجود میاره و یکی هم التهاب مزمن است که او را از نظر طبی به نام کرونیک هپاتایتیس بی یاد میکنن و التهاب حاد به نام اکیوت هپاتایتیس بی یاد میکنن. در هر دو صورت در حجرات جگر التهاب موجود می باشد و اگه ای به موقع یا به زمان زودش تشخیص نشد و تداوی نشد ممکن که به اختلالات مرگبار منجر شد.
دکتر سبتمن صحبت میکنیم در رابطه به ای که درمان از ای چیست، وقایع از ای بیماری چیست، اما اگر پیش از او بر ما بگوین که یک فرد چرا به زردیسیا مبتلا میشه، مثلا ای ارسی است یا ای که رژیم غذایی بد یا ای که برخی دیگر روش ها یا راهکارهای زندگی باعث میشه که یک فرد به بیماری زردیسیا مبتلا شود، چرا؟
بسیار خوب، عمدترین چیزی را که ما باید در مورد زردی سیا بدانیم ای است که از کدام طریق داخل بدن میشه. من به اصطلاح عامیانه از این میگم چون برای مردم عام فهم باشه. یک شایعه است و یا یک حرفی است در بین مردم که ممکن این زردی سیا از رای خوراک انتقال کنه، که برعکس این شایعه درست نمی باشه. زردیسیا یا هپاتایتیس بی از طریق خوراک یعنی از غذا و مایات به بدن داخل نمیشه یا سبب تولید مریضی نمیشه، برعکس ای از طریق خون، مایات جنسی و همچنان از مادری که مصاب به زردیسیا هست در هنگام ولادت به طفلش انتقال میکنه، از طریق استفاده کنندگان مواد مخدره که مواد مخدره به صورت زرقی میگیرن در اونا ای اکثرا انتقال میکنن. دیگه زرقیات غیر مسئول هستک یعنی تطبیق پچکاری، کانول، پانسمان های غیر مسئول که در اون شرایط تعقیم و کنترل اوقای انتان مرات نشه از این طریق میتونه که انتقال پیدا کنه. همچنان در کشور ما بسیار زیاد دو راه دیگه است که یکیش از طریق سلمانی ها است، در صورتی که در سلمانی ها اونمو تدابیر وقایوی لازم برای امراض مراعات نشه میتونه که در اونجا هم سرایت کنه و دیگه متاسفانه در یک تعداد کلینیکای دندان هم در صورتی که وقایع از این انتان به صورت مؤثر مراد نشه انتقال میکنه و این یک مریضی است که میتونه از مادر مصاب به طفل که تولد میشه انتقال کنه، ولی به صورت ارثی انتقال نمیکنه. یک مریضی ارثی
پس این مرض یک مرض از ساری است دیگه؟
بلکل یک وایرس است قسمی که قبلا گفتم، چون مجاب به اصطلاحات طبی نمیرم، یک وایرس است که از نوع دی ان ای است. این وایرس از اینمی طریقایی که گفتم، از طریق خون، مایات جنسی، همچنان از مادر به طفل در هنگام ولادت و از طریق زرکیات و دیگر در سلمانی ها و در کلینیک های دندان که امی وقایع انتان مرض نمیشه، از این طریقا میتونه انتقال پیدا کنه. یعنی زمانی که یک وسیله مصاب، چی و پل باشه، چی وسایل طبی باشه، چی سرنج و سوزن و اینا، هر کدام از این که با امی وایرس آلوده باشه، یعنی شخصی که مصاب به این مریضی از این استفاده کرده باشه و بعدن یک شخص سالم از این استفاده میکنه و این با مایات بدنش تماس میگیره، یعنی با خون به تماس میشه، این انتقال میکنه. از طریق خوراک هم انتقال نمیکنه و همچنان یک مریضی ارثی نیست، میتونه که در هنگام ولادت از مادر مصاب به طفل انتقال کنه، ولی یک مریضی ارثی نیست.
تشکر دکتر صاحب، لطفا همراه ما بمانین. دکتر صاحب اسیبولا نجیب متخصص داخله را از افغانستان با خود داریم و امروز در برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی در مورد بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی صحبت میکنیم. زردی سیاه چیست و تا چی حد میتونه ای یک بیماری خطرناک باشه و چگونه میتوان از این بیماری خود نجات داد؟ در این مورد ای برنامه ما متمرکز است. شما شنونده های رادیو آزادی اگر سوال دارین در مورد بیماری زردی سیاه و میخواین که از دکتر صاحب بپرسین، لطفاً امروی ما به تماس شوین. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420723008111 است و شماره های تماس مستقیم ما 00420221124501 و 00420211246001 است. به شماره به تماس شوین، همکار تکنیکی ما عقاب پیکار شماره به برنامه وصل میسازه و امیال برنامه میگه که یک شنونده هم روی خط است. بله بفرمایین. سلام به شما، خود معرفی کنین از کجا به تماس شدین و سوالتان بگوین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خورجانی تاست و سلام و دکتر صاحب نجیب الله جان تا و دا ازادی رادیو طول اوریدون که و متدین و همکاران تا سلامونا و جناب پرودوسر صاحب دیر دیر زیاد سلامونا و رانجی که و ما با دریم ده هلمن نمی حالی کنی ولی ده خوشحاله سولم چی بیاس تاسو پا برنامه که مجتا وقت را که دیر وقت مجنو هیل ده چی ده تاسو پا برنامه و پرگرامه که مجتا وقت را که او تاسو در زشتمن و شایستو خبرمون سخه مجتا خمن سو خوشحاله و زبراس ما پا چی متاسبانه چی تاسو موضوع پالسی ده پا پالسی و پالسی و پشتو زمج افغانی جیبی دی نورا بسن پا پشتو با ده جنابی دکتر سا مخترم از دخیل پشتنه وکم یه ده پوست پا افغانستان که ده زر عملی او ده زر مریضی دیری زیادی سیوی دی واکن زیادی دی ده دی
بله بسیار با مزرد من اینجا میخوایم که مداخله کنم. موضوع ما تور زریس یعنی زردی سیاه و سوالا را صرف دمی مورد امروز ما جواب میتیم. ما در برنامه های مختلف خود به روزای یک شنبه در برنامه پشتو و دری به امراض مختلف میپردازیم. امروز زردی سیاه یا به پشتو همو که میگیم تور زری. اگر در این مورد کدام سوال دارین لطفا بفرمایین.
بس دغه تور زری په برابر باندې دا خبره او شمو زو دغه سره زنم زدل ته کې څوم مریضی راته پیښه سوی ده تقریبا ز ابل اورزه ماینات ما وکي نو بیا خلک دلته خلک راته وایي چې دغه ستا کومي علایم دي زدر سر درد ډیر لرم د بدن تاوش ډیر لرم د پښو تاوش لرم د قبض او ډیر زیات وسر لرم او اشتها نه وسر لرم اشتها می ډیر کوم خلک راته وایي او دا راته وایي ستا د می دي مریض د باز راته وایي دا ژړی او دا بدن می د څه توښونه کوي دا بدن ټول بدن می د چي توښونه کوي او بل نادره توښونه کوي. نو د محترم ډاکټر صاحب محترم څخه مهیله دا ده چې دغه د تور ژړی علائم کوم دي او د سر درد یې ډیر زیات وته
نه راځي. حتماً د این مورد از ډاکټر صاحب میپرسیم که علائم را که شما گفتین آیا میتونه که مریضی زردی سیاه باشه؟ شنونده دیگر روی خط است. سلام به شما، بفرمایید کی هستین و از کجا به تماس شدین؟
بانو نگاه، سلام و احترامات خدمت شما و شنمینده شما و جناب دکتر صاحب. زاوش هستم از تخار.
بفرمایید، سلام به شما، سوالتان.
ما از دکتر صاحب عزیز چند سوال داشتم. سوال اولش همی که علائم عزیز را باید دکتر صاحب بگن که مردم در باره باید دقیق بفهمند. دغه همی یک وقت یک دکتر صاحب دمی رادی شما مهمان بود، گفتن این مرض زردی سیاه که هست از تا ده سال، از ده سال به حساب چیز میشه، گفتن از اول معلوم نمیشه، ده سالی وقت گیر میباشه. همینم اگر دقیق دکتر سی بری ما بگن دیگر چنگ و خاک و دو دیگه پا موامیلی زرد سیاه شده میتوانه یا خیر؟
تشکر بسیار زیاد، سوالاتتان حتما دکتر صاحب شنیدن. من از دکتر صاحب میپرسم. دکتر صاحب سیب الله نجیب امرای ما هستن، متخصص امراض داخله. دکتر صاحب خب بیاین که بر دو شنونده ما جواب بتین. شنونده اول ما برخ علائم گفتن که گفتن دلبدی دارن، اشتیا ندارن، سردردی شدید دارن، اونا برخ علائم دیگر گفتن. شما بگوین که علائم زردی سیاه چی است؟
بلکل تشکر. من هم برای هر دو شنونده ما سلام تقدیم میکنم. تشکر از اینکه تماس گرفتن. من ابتدا همی اعراض و علائم زردی سیاه را تشریح میکنم، باز اگر چیزی باقی مانده آن از شما باز میتونین پرسان که انشاءالله که سوال اردی از اینا دو حل میشه. همی یک سوال بسیار مهم را ای برادر ما کردن که گفتن وقتی که زردی داخل بدن میشه تا ده سال ممکن نشان نده. بسیار یک سوال خوب و تخصصی را پرسان کردن و من به زبان عامیانه ای را جواب میدم. امراض انتانی چی ویروسی باشه چی باکتریایی و دیگه امراض انتانی، زمانی که از شروع زمانی که داخل بدن میشن تا ای که مکمل خوب میشن چهار مرحله را در بر میگیرن. یکی را به نام مرحله تفریق یا مرحله که هیچ اعراض علائم نیست، او زمانی است که از همون وقتی که میکروب باکتریا باشه، ویروس باشه، هر آن میکروب دیگه که باشد داخل بدن میشه تا زمانی که اعراض علائم تولید میکنه، اینمی را به نام دوره تفریق یاد میکنه. در این دوره این ویروس میره خود در اون قسمتی که باید مرض تولید کنه میرسانه و در اونجا وجرات تخریب میکنه و بعدا سبب اعراض میشه. در زردی سیاه اینمی مرحله از زمانی که ویروس از هر طریقی که داخل بدن شوه تا زمانی که اعراض تولید میکنه ایره به نام دوره تفریق شاد میکنه و دوره تفریق از این بین 30 تا 180 روز میباشه، یعنی بین یک ماه تا 6 ماه وقت میباشه. زمانی که ویروس داخل بدن میشه با وجرات دفاعی بدن مواجه میشه و بالاخره وجرات دفاعی بدن یا میتونن که ایره کنترل کنن و یا ای که از کنترلشان خارج شد و اونجا مریضی تولید کنن. اینمی 30 تا 180 روز وقت در بر میگیره. زمانی که مرض تولید میکنه باز در اینجا مرحله دوم شروع میشه که ای را بنام مرحله اعراض مخبره میگن یا اعراض خبردهنده میگن. در این هم او وصفی امو اعراض و علائمی که مربوط به می مریضی است یا زردی سیاه است موجود نمی باشه، فقط یک تعداد اعراض و علائم مخبره می باشه، مثل بی اشتیایی، ممکن دلبدی باشه، بعض اوقات استفراغات، یک خستگی دوامدار می باشه و بالاخره اوج مریضی است. زمانی که مریضی شروع میشه دیگه باز مریضی به دو مرحله تقسیم میشه، یکی مرحله حادش است یکی مرحله مزمنه. در مرحله حاد مریضا اکثرا یک تب می داشته باشه، دلبدی می داشته باشه، استفراغات می داشته باشه، خستگی بسیار شدید می داشته باشه، اکثرا درد بطنی می داشته باشن، بخصوص در این قسمت هایی که معده است و جگر است، در این قسمت دردای بطنی می داشته باشن. و اگر مریضا رو معاینه کنیم ما ممکن یک تعداد علائم ما دریافت کنیم که همین عمدترین علائم از این در یک تعداد مریضا دیده میشه، سردی است، چشما زرد میشه و اگر پیشرفت کرده باشم میتونه جلد رنگش تغییر کنه به رنگ زرد شوه. دیگه امو صاحه که جیگر قرار داره اونجا حساسیت بطنی موجود میباشه، ایره با دکترها در هنگام معاینه میفهمن جیگر سایزش کلان میباشه و ای علائمش هست. و بالاخره اگر پیشرفت کنه میره باز یک تعداد در اعضای دیگر هم متاثر میشه، در تحال کلان میشه، داشت ممکن در بطن مایع جمع شوه. خب اکثرا مراحل بعدیش هست، در مرحله خود همه قدر پیش میره که حساسیت بطنی ممکن باشه و جیگر به صورت حاد کلان میشه چون التهاب است اونجا و دیگه همین دلبدی، استفراغات، بی‌اشتهایی، خستگی و دردهای بطنی تب تب میداشته باشه مریضا.
دکتر صاحب شنونده بله بفرمایید بفرمایید.
در مرحله مزمن زمانی که ما مریضی را به نام زردی سیاه مزمن یاد میکنیم یا کرونیک هپاتایتیس بی میگیم، این دو حالت داره. یکی این است که یک تعداد کسا همین مرحله حاد تر میکنن، این به طرف مزمن شدن باز میره و دیگه است که یک تعداد هیچ همین مریضی حاد تر نمیکنن، مستقیم به مرحله مزمن میرن. و ما چی میفهمیم؟ در صورتی که زردی سیاه از 6 ماه زیادتر دوام کنه او باز مرحله مزمن است و اگر 6 ماه کمتر باشه این مرحله حادش هست. در مزمن هم اکثریت مریضا اعراض علائم نمی داشته باشن و اگر می داشته باشن هم اکثرا غیر وصفی می باشن، مثل یک خستگی، مثل یک بی‌اشتهایی، احساس یک گرفتگی در این قسمت بطن می داشته باشن، معمولا تب نمی باشه و اگر باشه بسیار به درجه پایین می باشه و زردی اکثرا در مریضا به وجود نمی، ولی در یک تعداد مریضا ممکن زردی به وجود بیاید و اگر معاینات شود، چکاپ شود، چی به صورت تصادفی، چی به صورت روتین یا چکاپ بکنیم، باز انزایمای جگر در او حالت اکثرا بلند دیده میشه. دیگه همی اعراض علائم است و دوره های مریضی است. حالا بفرمایید شما.
شنونده دوم ما گفتن که آیا از آلودگی هوا هم میتونیم زردی سیاه ما را بگیره؟ من صرف همینه میخواستم یک اشاره کوتاه اگر برشان شما بگوین.
نه قطعا از آلودگی هوا، از گرد، خاک، از اینا، حتی از وغزه، پشه و حشرات اینا هم احتمالش بیخی کم است یا هیچ است که حتی از اونا هم انتقال نمیکنه. یعنی از طریق خوراکی و تنفسی ای ویروس انتقال نمیکنه، ای از طریق مایعات بدن یعنی خون، بله، مایعات جنسی و همچنان از طریق وسایل آلوده با این ویروس و زمانی که این وسایل آلوده با خون و یا مایعات بدن به تماس میشه باز انتقال میشه.
تشکر دکتر صاحب، لطفاً همراه ما بمانین. شنونده دیگر هم روی خط است، صحبت میکنیم و بعدا من شماره های تلفن یک بار دیگر تکرار میکنم. سلام به شما، لطفاً خود معرفی کنین، بفرمایین.
سلام نگهبان. سلام خانم.
علیکم سلام، بفرمایید کی هستین، از کجا به تماس شدین و سوالتان؟
از زندم سلامت باشی. البته دکتر صاحب سلام میگم، احمد علی احمدی هستم از ولایت بغلان. شما امکان هست محترم؟
تشکر احمدی صاحب، سوالتان در مورد زردی سیاه.
زنده باشی. البته دکتر صاحب یک سوال داشتم، یک فکر کنید نگاه خواهد ببینید افغانستان ما شما که سعی کنیم خیلی من چیزای غذایی ما شما ایتو صحیح نیست، یعنی تقریبا اون تو که گناه باشه که خوبتر باشه، یعنی آدم استفاده بکنه، بچه که غذای مختلف هست مردم هر چیزی استفاده میکنه. نو در کل کسی کنیم نگاه خواهر همی نظر ما میبوده که مسکه مثلا نمی روغانی گاو، یعنی تقریبا اینا رو بعضی وقتا مردم هست که ازمی زردی پیدا میشه، یعنی تقریبا زردی یا سیاه باشه، تقریبا یا زرد باشه، سفید باشه. نظر یک سوال دکتر صاحب داشت که میره تشریح کنه که این وقت وقت داره یا نداره. نظر کل که ما پیشتر گفتم رسی خودم نگاه کرد افغانستان تو مردم ببینید که هزار رقم او استفاده میکنه، آبای پاک نه نداره ما شما. نظر کل غذای پاک نیست، درمانده را میخوره تقریبا، میبینید که یک ذره مردم ما شما فو در کل که سعی کنیم چندان غریب و بیچاره است، شومانده را میخوره تقریبا. فکر کنید باز این تو فکر کنید گوره که صحیح نگاه نمیکنه، یک شالام نیست افغانستان اکثر مردم نداره. نه در کل کسایی کنیم درمانده وجود داره، همین مزیر تمام خودم میشه به نظر ما از خاطر زدین سیاد خودر.
اتمن به سوال شما میپردازیم. دکتر صاحب اسیب الله نجیب متخصص امراض داخله را از افغانستان در برنامه امروز صحت سرمایه زندگی از رادیو زادی با خود داریم. شنونده های رادیو زادی شما هم میتونین که در این برنامه سهم بگیرین و مانند شنونده های ما شما هم از دکتر صاحب سوال اگه دارین در مورد زردی سیاه یا اپتایتس بی امرای ما مطرح بسازین. دکتر صاحب امین اکنون به شما جواب میتن. شماره واتساپ ما 00420723008111. شماره تماس مستقیم ما 00420221124501 و 00420221124601 است. همکار تخنیکیم شما را وصل میکنه، زنگ بزنین و همراه ما به تماس شوین. خب دکتر صاحب، شما سوال احمدی صاحب حتما شنیدین، جوابش را بگوین که کسایی که مسکه وطنی میخورن، مسکه زیادتر استفاده میکنن یا از روغن زیاد استفاده میکنن، این هم میتونه که باعث شوه که زردی سیاه بگیرشان؟
بسیار خوب، من به برادر عزیز ما سلام تقدیم میکنم. یک مسئله بسیار مهمه اینا اشاره کردن. من قسمی که قبلا گفتم در طرق انتقال از این طریقه خوراکی چیز نیست، مطرح نیست، این از طریق مایعات بدن و وسایل آلوده با این ویروس و تماسی وسایل با خون و مایات بدن انتقال میکنه. ولی یک چیز دیگر اینا اشاره داشتن که آیا زردی امکان دار از طریق خوراکی انتقال کنه یا نه. بله، یک نوع دیگه ویروس است که زردی سیانه سور مردم به نام زردی سفید یا زردی زرد میشناسن، او هپاتایتیس ای است. هپاتایتیس ای یک نوع از اینمی خاندان ویروسی است که او با طرق انتقال از او از طریق خوراکی به خصوص آب ملوث، غذای ملوث و از شخص ملوث مستقیم با تماس به شخص سالم انتقال میکنن. اکثرا اطفال از غذای ناشی که استفاده میکنن و اکثرا نوجوانان و اشخاص دیگه که آب صحی در دسترس ندارن یا غذای صحی در دسترس ندارن و یا هم امور شرایط حفظ صحه را مراعات نمیکنن، یعنی دستار پاک با آب و صابون نمیشن، و یا ای که یک شخصی که مصاب به هپاتایتیس ای یا زردی زرد یا سفید است، ای برای کسایی که سالم است آشپزی میکنه از اینا میتونه انتقال کنه. ولی خوشبختانه او باز مثل ای زردی سیاه زیاد عواقب ناگوار نداره، او خوبتر اگر به موقع تشخیص شود تداوی میشه و صحتیاب میشه. ولی زردی است که از طریق خوراکی یعنی غذای ملوث، آب ملوث و دستای ملوث و همچنان از تماس مستقیم اشخاص ملوث با اشخاص سالم انتقال میکنه.
دکتر صاحب، اگر فرد در یک خانواده زردی سیاه داره، باید ظروف که او استفاده میکنه و دهش نان میخوره و چای میخوره باید از افراد دیگه جدا باشه و او ظروف چیگونه اینا باید پاک نگهداری کنن، چیگونه بتونن که یعنی دور نگه کنن از ظروف دیگه که باز اونا ملوث نشن؟
بسیار خوب، قسمی که من قبلا گفتم این هپاتایتیس بی از طریق خوراکی انتقال نمیکنه یا زردی سیاه از طریق خوراکی انتقال نمیکنه. اگر یک شخصی که در یک خانه مصاب است و دیگر اشخاص سالم هستند، تا که با مایات از این به صورت مستقیم تماس نگیرن از دیگر طریقا انتقال نمیکنه، مثلا از طریق تماس یا تچ، از طریق خوراک، از طریق ظرف و اینا هپاتایتیس بی انتقال نمیکنه. ولی اگر باز هم شرایط حفظ صحه مراعات شوه بهتر است، خوبتر است.
دکتر صاحب، یک فرد مریض که احتمال داره زردی سیاه داشته باشه چه وقت باید نزد دکتر بره؟ خب در افغانستان پیشتر هم مک امرای شما پیش از برنامه صحبت میکردم، گفتم متاسفانه این رواج نیست مثل کشورهای اروپایی و غربی که هر شش ماه مردم میرن به یک چکاپ خود چک میکنن بدون از اینکه مریض باشن. در افغانستان بیشتر وقت مردم به دکتر و لابراتوار یا مراجعه میکنه که مریض میباشن. یک فرد چه وقت باید کدام علائم زیادتر داشته باشه که بره پیش دکتر یا چی کنه که مثلا به لابراتوار خون خود بده که باز بفهمه که زردی سیاه، چه وقت مراجعه کنه؟
بسیار خوب قسمه که شما فرمودین. در افغانستان متاسفانه همی روتین چکاپ نرمال بدن قدر زیاد مرواج نیست، بسیار کم یک تعداد یا ندرتن مردم امو نرمالی خود چک میکنن، در حالی که در دنیای دیگه همی بادی چکپ یا چکپ منظم بدن بر تمام رده های سینی یک انتروال مخصوص داره. مثلا کسانی که 19 تا 22 سال هستن باید هر 2-3 سال یک بار چک کنن بدن خود. کسانی که 22 سال تا 50 سال دارن هر یک الا 3 سال میتونن چکپ خود بکنن، و کسایی که از 50 سال به بالا هستن باید سالانه چکپ بدن خود بکنن. و این چکپ نرمال یا روتین بدن است که ایره باید بکنن، ولی متاسفانه در افغانستان اکثریت مردم به این افتخار میکنن که ما تا 30 سالگی 40 سالگی رسیدیم و هنوز پیش دکتر نرفتیم. به صورت عموم وقتی که ما چکپ عادی یا روتین بدن انجام میتیم، دپولی از یک یک چیزای دیگه باید چک شوا، مثل فشار خون، مثل بادی ماس اندکس که میگن، یا همون وزن و تناسب وزن و قد بدن، همچنان همون حالت واکسین یا همون حالت معافیت شخص چک میشه. یک چک مهم دیگه اینمی استیدیز یا سکشوالی ترانسمیتد دیزیز است، یا همی ویروس ها یا انتاناتی که از طریق تماس های جنسی انتقال میکنن، که در او اینمی زردیس یا هپاتایتیز بی، هپاتایتیز سی، اچ آی وی یا ایدز، اینا کل شامل است. یعنی ایده از جوانا گرفته تا سنین بالا باید به صورت نرمال یا روتین چک بکنن، ولی متاسفانه در کشور ما این چیز اوقدر زیاد مروج نیست، و در این مورد اکثرا همی اویرنس یا آگاهی دیگی هم کمتر بوده. دیگه یک خواهش من هم همی است، اگر در این مورد رسانه ها و دیگه دستندرکاران این برنامه های سیهی یک برنامه آگاهی دهی را به خاطر اینمی چکپ نرمال بدن برده های سینی مختلف روی کار بگیرن، بسیار خوب میشن.
تشکر دکتر صاحب. یک سوال دیگه ای است که زردی سیا در زنان باردار چقدر میتونه خطرناک باشه به خودش و به کودکی که در بطنش است؟ این سوال برام جواب بدین، اما پیش از او یک شنونده روی خط است. همکارم عقاب جان برام میگه که شنونده منتظر است. سلام به شما، بفرمایین، خود معرفی کنین، از کجا زنگ زدین و سوالتون در رابطه به زردی سیا مطرح کنین. سلام به شما.
سلام به شما فرشته جان، وقتتان بخیر. سلام به دکتر محترم و تمام کنندگان رادیو زدی، امیدوارم خوب صحت مند باشین و اجازه را سپاسگزاری کنم. تمام برنامه های رادیو زدی به خصوص برنامه صحت بسیار مفید و مؤثر تمام میشه برای ما مردم افغانستان. ما چون ما این برنامه را میشنویم و بیشتر از آگاهی و فیلمی که ما چیزایی که درباره صحت نشد میشه ما عزیزه میگیم که چکسون به صحت خط توجه داشته باشید.
بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین که شما هم زنگ میزنین و برنامه رو میشنوین و سهم هم میگیرین. خب از کجا به تماس شدین و اگر خود معرفی کنین خوب، اگر نکنین هم خیره، اما بر ما بگوین که سوالتان در رابطه به زردی سیاه.
تشکر فرشته جان، باشم اینجا کتبان یک شوخی کنم، مشنانده میشه گی شما هستم، شما باید مرا بشناسین دیگه.
سلامت باشین. ما خو میشناسم، مگر ما میخوایم که شنونده ها هم بشناسن. ما شنونده های ما خوب در برنامه زنگ میزنین و طبعا ما با صدای شما آشنا هستیم و میشناسیم تان، اما وقتی که پرسان میکنیم ای به این ماناسته که میخوایم شنونده ها هم شما رو
بشناسن. زنده باشین فرشته جان، ما ای را میفهمم. من خواستم یک بار که شما شوخی کنم، من زهره هستم، شنونده همیشه گیر و دیو زدی برام صحبت میکنم.
تشکر زهرا جان از اینکه به تماس شدی از پروان. در رابطه به زردی سیا چیز سوال داری از دکتر صاحب؟ یا کدام وقت با کدام فرد خودت روبرو شدی در خانواده، در اقارب، در همسایگی و یک زردی سیا داشته باشه؟
تشکر. سلامت باشین فرشته جان، بازم بسیار تشکر از موضوعات زیبا شما که انتخاب میکنین. ما یک تن از دوستای ما البته بود که اینا به زردی سیا مصاب شده بودن، و وقتی که پیش دکتر مراجعه کرده بودن زردیشون بسیار پیشرفته شده بود و باعث زردی شده بود که اونا یعنی زردی سیا تبدیل به سرطان شده، و دکتر فکر به این مورد یک کم معلومات بده و دیگه ای که یعنی از ویس یا یعنی از چقدر یعنی تشخیص دادم نشسته که ماینات خون و یا یک کدام ماینات دیگه هم هست و همچنان سوال دیگه ای که از ویس زرد و یا زردی سفید و تبدیل به زردی سیاه شده میتونه و یک زردی دیگه هم یعنی میتونه خطرناک باشه برای مردم.
تشکر بسیار زیاد. نام خدا. سه سوال کردیم از دکتر صاحب، میپرسم که جواب بتن. سلامت باشی زرای عزیز که از پروان امرای ما با تماس شدی. خود دکتر صاحب بیاین که یک یک سوالا رو خیلی جواب میتیم. اول سوالای زرا جانا بعدن به سوال که من پیشتر کردم. سوال اولشی بود که خیلی بیاین از این شروع کنیم که گفت آیا می زردی سفید و زردی زرد میتونه که به زردی سیاه تبدیل شوه؟ در این مورد چی میگن؟
نخیر هر کدامش علایده هستن. هپاتایتیز ای علایده است، هپاتایتیز بی علایده است و هپاتایتیز سی علایده است. این سه نوع ویروس هستن کاملا از همدیگه مجزا هستن، عواقبشان و همچنان تولید مرضشان از همدیگه یک تا اندازه فرق دارن.
که کسی از اقاربشان زردی سیاه داشته که بعدن او جگرشان سرطانی شده و دیر خبر شدن، آیا اما در نهایت وقتی که تداوی نشه و یا تداوی کار نکنه جگر سرطانی میشه؟
بلکل سه اختلاط ناگوار و مرگبار که ای مریضی داره که ممکن بود ما در برنامه تشریح کنیم، ولی چون پیشتر سوال شد حالا برش جواب میتیم. یکی سیروز جگر است که با نام ازی کاملا آشنایی دارن. وقتی که زردی سیاه پیشرفت کنه، تداوی نشه، به موقع تداوی نشه و ای جدی گرفته نشه، سه اختلاط کشنده را میتونه سبب شوه. یکی سیروز جگر است که او هم بسیار کشنده است و در او حالت دیگه کنم کار نمیشه. و دیگه اکیوت لیور فیلر میگن یا عدم کفایه حاد جگر میگن که فوق العاده کشنده است، ایره سبب میشه و در نهایت یک اختلاط کشنده و متاسفانه خطرناک دیگه یک سبب میشه به نام هپاتوسلولار کارسینوما یا سرطان جگر بگویم به اصطلاح عامیانه را سبب میشه. و این سه اختلاط است که تمام مرگ و میر ناشی از زردی سیاه مربوط به همین سه اختلاط میشه که بله. باز در مریضا فرق میکنن که کدامشان کدام اختلاط نزدشان باوجود نه.
خب دکتر صاحب، من پیشتر سوال کردم که در زن باردار وقتی که اگه زردی سیاه داشته باشه دی چقدر میتونه خطرناک باشه به خودش و به کودکی که در بطنش است؟
بلکل بسیار یک سوال بجا و درست. اول خو یک شایعه است که اکثر خانم‌ها را میترسانند قبل از اینکه حمل بگیرن که کسایی که زردی سیاه دارن نمیتونن حامله شون. این کاملا اشتباه است. خانمایی که زردی سیاه دارن میتونن حامله شون، ولی متاسفانه زردی سیاه از مادر حامله به طفل انتقال میکنه، چی در حیات داخل رحمی باشه چی در هنگام ولادت انتقال میکنه. ولی خانم‌های حامله که زردی سیاه دارن ممکن کلشان یکسان نباشه، ولی یک تعدادشان یک تعداد اختلاطات حاملگی را داشته باشند. مثلا ممکن است در جریان حاملگی با تولدهای پیش از وقت مواجه شوند، ممکن اینا مساعد زیاد به شکر دوران حاملگی هستند. البته خانمای حامله که زردی سیاه دارن میتونن که فشارشان در هنگام حاملگی بلند بره، میتونن اختلاطات پلاسنتا را داشته باشند. یعنی خانم های حامله که زردی سیاه دارن تمامشان نه، یک تعدادشان میتونن یک تعداد اختلاطات حاملگی را داشته باشن.
تشکر دکتر صاحب. میخوایم یک بار دیگه به شنونده ها بگویم که برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو زدی میشنون و امروز دکتر صاحب اسیبولا نجیب متخصص امراض داخل از افغانستان با خود به گونه تصویری داریم و صحبت میکنیم در مورد بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی. دکتر صاحب، خب یک فرد که مبتلا میشه به زردی سیاه چی کنه برای تداویش و رژیم غذاییش باید چی باشه؟ کتا کتا جواب بتین که آهسته آهسته طرف وقایع و راحل ها بریم.
بسیار خوب. زمانی که یک شخص مصاب به هپاتیتیس بی است، من قسم قبلا گفتم هپاتیتیس بی وقتی که نزد یک شخص پیدا میشه ای امو دورهای مختلف خود داره یا فیزای مختلف داره. که ایره باز آدم های عادی و نمیتونن که او را کنترل کنن، کدام مریضا تداوی کار دارن، کدام مریضا باید برشان انتظار شوه که بدن ای وایرس با بدن چی میکنه و بدن با ای وایرس چی میکنه. ما تستا داریم، یکی خود تستای هست که نشان میده که یک شخص مصاب به هپاتیتیس بی هست، باز بعدن تستای پی سی آر هست که پی سی آر تستای دقیق هست که او مقدار یا لود دی ان ای وایرس بر ما نشان میده که آیا قابل تداوی است یا نیست. این تصمیم باز متخصص بخش مربوطه میگیره و یه تعداد مریضا هست که تنها یک انتیجنشان مثبت است و از نظر معافیت حجرات معافیتی بدن کاملا این وایرس را کنترل گرفته، باز اونا را برشان وقت داده میشه و در یک انتروال معین یعنی 3 تا 6 ماه انزایمای جگرشان که تی و ای اس تی میگن، من زیادتر از اصطلاحات طبی استفاده نمیکنم، اینا به صورت روتین یا منظم چک شده میرن. هر وقت که اگر خدای ناخواسته در این لیول از اینا تغییر آمد و یا ای که امو مقدار لود یا مقدار وایرس زیاد شد، باز تداوی میشه. خوشبختانه یک چیز را بگویم که هپاتیتیس بی یا زردی سیاه کاملا یک مریضی قابل تداوی و قابل منیجمنت یا اداره است. یعنی دواهای ضد وایرس وجود داره که مکمل میتونن امی هپاتیتیس بی را از بین ببره. بنابراین در سابق یک تشویش بود این بوده که دوای ضد وایرسی که بتانه زردی سیار از بین ببره و زیاد پیشرفت نکرده بوده و زیاد قابل جلوگیری نبود این مریض یا قابل تداوی نبوده، ولی خوشبختانه حال به صورت کامل میشه که هپاتیتیس بی یا زردی سیار تداوی شوه و در ظرف 3 تا 6 ماه مکمل میتانه مریض شفایاب شوه بعد از تداوی. در صورتی که با موقع تشخیص شوه و با موقع تداوی شوه از اختلالات مرگبار دیمریزی هم جلوگیری شده میتونه.
تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. خب به خاطر از این که فرد مبتلا نشه، پیشا پیش وقایه بکنیم، جلوگیری بکنیم از ابتلا شدن به زردی سیاه، چی باید بکنیم؟ مثلا چی روشای را در زندگی خود داشته باشیم؟ از نگاه ورزش، از نگاه خوراک، کدام مراحل در نظر بگیریم و چیا رو بکنیم که باز ما خدای نخواسته به زردی سیاه مبتلا نشیم؟
بسیار خوب، اگر اینجا موقع باشه من یک اندازه در مورد واکسین از هم صحبت کنم. این مریضی خوشبختانه که میتونه فوق‌العاده قابل وقایه باشه، یعنی فوق‌العاده قابل وقایه است اگر در صورتی که آگاهی در مورد طرق انتقال از این وجود داشته باشه و آگاهی در مورد واکسینیشن یا واکسین کردن مریضا موجود باشه و همچنان گروهایی که در خطر این وایرس قرار داره اینا آگاهی دهی شون، این مریضی فوق‌العاده قابل وقایه است. قسمی که ما میدانیم از سالهای 1990-1992 به پیش فوق‌العاده وقایع هپاتیتیس بی و همچنان اختلالات از این بسیار زیاد بود، ولی از سال 1990 یا 1992 به این طرف که واکسین مریضی به بازار بسیار زیاد عرضه شده و آگاهی دهی در مورد واکسین از این بسیار زیاد شده، حال فوق‌العاده وقایع از این کمتر شده. این مریضی اکثرا در اطفال بسیار شدید سر میکرد و به صورت هارد با وجود میامد و اختلالات هم زیادتر در نزد اطفال بود و در سنین بزرگان هم بود، ولی بین 30 تا 50 سال زیاد در خطر از این مریضی قرار داشتن. ولی خوشبختانه از زمانی که واکسین آمده وقایع از این بسیار کم شده، یعنی در سابق اگر در 100,000 نفر 8 تا 10 نفر مصاب میشد، حال با آمدن واکسین بین 2 تا 5 نفر مصاب به این مریضی میشن. واکسین عزیز در کشور ما هم خوشبختانه شامل پروگرام ملی اما معافیت است که بنام پنتا واکسین است که دو یک از جمله واکسین های پنتا امی واکسین زردی سیاه است که اگر خانواده ها و فامیل ها اطفال خود به امی شکل منظم به کلینیکا ببرن به خاطر واکسین، یک واکسین پنتا هم میشه که او شامل همی واکسین زردی سیاه است. دیگه اگر اشخاصی که سن بالاتر از 18 سال دارن و در خطر ازی هستن، اونا میتونن به صورت منظم خود چک کنن و حتی واکسین کنن. واکسین یک طریقه مسئول به خاطر وقایه از این انتان است. و دیگه کسایی که در خطر از این مریضی هستن اکثرا پرسنل طبی هستن، چی نرس ها باشه، چی دکتر ها باشه، چی دکتر سایوای دندان باشن، تمام از اینا چی کارکنان لابراتوار باشه، تمام از اینا در خطر هستن. پرسنل طبی بر علاوه از این که باید خود واکسین کنن، اینا هر 5 سال یک بوستر دوز یا دوز وقایوی واکسین از این ضرورت دارن که بکنن که خدا از ای انتان وقایه کرده باشن. دیگه قسمی که من قبلا گفتم، ای از طریق خون انتقال میشد، در هنگام انتقال خون آل خوشبخت کنه در تمام شفاخانه ها و در تمام مراکز صحی کراس میچ میشه و ای انتانات سکرین میشه، از طریق خون آل انتقال از بسیار کم شده. ظرفیت مسئول متاسفانه هنوز هم بعض جاها ظرفیت غیر مسئول وجود داره که اکثرا در نقاط دوردست در جایی که به مراکز صحی و شفاخانه ها دسترسی کمتر از ظرفیت غیر مسئول است و از طریق ظرفیت مسئول هنوز هم غیر مسئول هنوز هم انتقال از این وایرس بسیار زیاد است. اگر ظرفیت مسئول شوه و همو تدابیر وقایوی مراعات شوه، بسیار خوب میتونیم که انتان وقایه کنیم. همچنان در سلمانی ها در صورت که پل بر یک بار مصرف شود و دور انداخته شود، برای هر شخص از یک پل که به خاطر موها استفاده میشه او را استفاده کنن، میتونیم بسیار واقعات از این را کنترل کنیم. ولی هنوز هم در کشور ما متاسفانه واقعات از این زیادتر است نسبت به دنیای دیگه.
دکتر صاحب، شما بیشتر از کودک ها هم گفتین. یکی از سوالای ما امی بود که من پیش خود یادداشت کرده بودم که آیا در کودک ها بیشتر این مرض پیدا میشه یا ای که در بزرگسالا. شما گفتین قبلا در کودک ها، وقتی که یک کودک به زردی سیاه مبتلا میشه و یک بزرگسال، خطر به کدامش بیشتر است؟
ما قسم قبلا گفتم در کودکا بیشتر نیست. اکثریت واقعات هپاتیتیس بی یا زردی سیاه بین 30 تا 59 سال یا 60 سال از زیادتر این واقعاتش دیگه است، ولی در کودکا یک اندازه شدید سیر میکنه. یعنی کودکا را کمتر میگیره، ولی در صورتی که بگیره باز بیشتر شدید در نزد از اونا سیر میکنه. اونا زودتر به اختلالاتش مساعد هستن. همین قسم قبلا گفتیم به سیروز و یا به سرطان جگر مساعد هستند، و یا ای که در نزدشان از ابتدا امو اکیوت هپاتیتیس بی یا به شکل حاد ای مریضی سیر میکنه، و اکثرا در اطفال همی شکل حاد باز به شکل مزمنش تبدیل میشه. اطفال کمتر از واقعاتشان، ولی باز در نزد اطفال شدیدتر سیر میکنه. بیشترین واقعات هپاتیتیس بی یا زردیسی ها در بین سنین 30 تا 60 سال است.
بله. و دکتر صاحب، پیوند جگر هم آیا یکی از راه ها یا طریقه های درمان از این بیماری میتونه باشه؟
پیوند جگر خب مرحله آخری سیروز، تداوی سیروز جگر و اکیوت لیور فیلر یا عدم کفایه حاد جگر است، و در صورت که سرطان های جگر با وجود آمده باشه و در مرحله ابتدایی باشه که هنوز به دیگه قسمت های بدن نرفته باشه، او باز از خود استیجینگ و گریدینگ داره. در مراحل ابتداییش پیوند جگر میتونه که نجات دهنده حیات یک انسان باشه، ولی کوشش به این باشه که همین زردی سیاه یا هپاتیتیس بی از شکل مزمن به طرف اختلالاتش پیشرفت نکنه، و در اینجا باید آگاهی دهی، تشخیص به موقع، تداوی به موقع صورت بگیرد تا ای که ما مجبور به پیوند و به طرف اختلالات کشنده از این نره مریضا نره.
تشکر دکتر صاحب. حسیب الله نجیب، متخصص امراض داخله، را من امرای خود دارم. دکتر صاحب، بیشتر شما از واکسین هم یاد کردین که اکنون در افغانستان هم است و مردم میتونه که واکسین بگیرن و از شر از بیماری نجات پیدا کنن. کسانی که در مناطق دوردست افغانستان زندگی میکنن، دسترسی چندان به خدمات صحی ندارن، این واکسین نمیتونن بکنن. بر از اونا پیشنهادات شما چی است که وا چی کنند که به زردیسیا مبتلا نشن؟ بدون واکسین دیگه چی کدام راه ها را میتونن در پیش بگیرن؟
بسیار خوب، غیر از یکانه راه ازی بهترین راه ازی خواهمی واکسین است که گفتم، و حال خوشبختانه حتی در مناطق دوردست هم دسترسی به واکسین وجود داره، یعنی مراکز سیلی هستن که واکسین اونجا موجود است و اگر بخواین فامیلا میتونن که اونجا اطفال خود واکسین کنن، ولی در صورت که واکسین نباشه یا امکاناتش نباشه یا تواناییش نباشه، باز امی راه های جلوگیری دیگه از اینه که گفتم امی است که زرقیات باید مسئول شوه، هنگام تماس با مایات باید امون موارد مسئولیت یا پروتکشن مراعات شوه، و همچنان در کلینیک های دندان، در سلمانی ها، جایی که تطو میکنن، جایی که وقزه میکنن، اینا اینجا باید امون تدابیر احتیاطی و وقایع از این ویروس باید به صورت جدی مراد شود تا بتانیم از انتقال یا انتشار از این جلوگیری کرده باشیم.
دکتر صاحب، شما زیاد تاکید کردین سر از این سرنج و کانول و سر ظرف که مثلا این مریض زردی سیا استفاده میکنه که باید دور باشه، و مثلا سرنج یا پله که شما گفتین این پله یک بار مصرف. خب اگر امکانات نباشه پله یک نتونن خریداری کنن که هر روز یا ده هر بار استفاده مو پله هر بار نو بسازن، جوش دادن پل یا سرنج یا کانول یا مو ظرف که مثلا مریض زردی سیازونان میخوره، جوش دادنش میتونه که امی خطرات از دیده که کس دیگه این مرض به کس دیگه سرایت کنه و انتشار کنه او را از بین ببره، چانس از رو بسیار زیاد پایین بیاره؟
بله جوش دادن میتونه، وقتی که جوش بتن ویروس در درجه بالاتر از 100 درجه سانتیگرید زیاد مقاومت کرده نمیتونه، اگر برای چندین دقیقه او جوش داده شوه میتونه که از این انتقال از این ویروس جلوگیری کنه، ولی رای مسئولمی است که از یک بار مصرف استفاده شوه و او پلایی که اشخاص مصاف استفاده میکنن یا سوزن یا همی وسایل دیگه باید به طریقه مسئولش دور شوه یا از بین برده شوه، او مسئول تر است نسبت به این که ما وسایل بار بار استفاده کنیم، بار بار حرارت بدیم، باز هم ممکن است کدام اشتباه رخ بده، کدام بی احتیاطی صورت بگیره و یک شخص مصاب شود.
تشکر دکتر صاحب. خب پیشتر شما گفتین که از مادر که باردار است و کودک که در بطنش است، ای اگه مادر زردی سیا داشته باشه میتونه که به کودک سرایت کنه، وقتی کودک به دنیا میایه زندگی از او از کودکای دیگر چقدر میتونه که متفاوت باشه؟ خب کودکا را تا 2 سال با شیر مادر تغذیه میکنن، در پلوش بعد از 6 ماه غذای دیگر آرام آرام آهسته آهسته شروع میکنن. شما چی توصیه میکنین به او مادرها و به او خانواده هایی که اتر کودکا از بطن مادر همی مرض با خود آوردن، با او طفلا باید چی شوه که مرض مزمن نشه، خطرناک برشان نشه و زندگیشان با خطر مواجه نسازه؟
بسیار خوب، قسم قبلا گفتم همو کار که با دیگه مریضا میشه با این اطفال هم میشه، اینا باید به نزد دکتر مراجعه برده شون این اطفال و او معاینات از اونا انجام شود، دیده شود که در کدام حالت است و بعد از او راه های مناسب را انتخاب میکنن برای از اینکه طفل در آینده دچار کدام مشکل جدی نشه. ولی یک چیز را که من قبلا هم گفتم، از تماس ای ویروس انتقال نمیکنه، مادر که زردی سیا داره میتونه به صورت بسیار مسئول طفل خود شیر بده، از شیر دادن ای انتقال نمیکنه، از تچ، تماس، در آغوش گرفتن، بوسیدن، از این چیزا انتقال نمیکنه. این چیزایی هست که سیف هستن یا مسئول هستن، و یک خانم که زردی سیا داشته باشه طفل را به دنیا میاره، او را میتونه شیر بده، او را میتونه در آغوش بگیره، او را میتونه ببوسه، مشکل نیست. ولی برخورد با او مثل دیگه مریضا هست که باید پیش دکتر متخصص برده شه و اونا باید برش تصمیم میگیرن.
و دکتر صاحب پیشتر مشنونده ما زهرا جان همین سوالم کرد، اکنون در ذهن ما هم خطور کرد، او سوال شما من نفهمیده لابلای گفتگوهایتان جواب دادین یا نه، امی مریضی بیماری یا زردی سیاه ای در تست خون معلوم میشه یا کدام تستای خاص است برای ازی که در لابراتوار وقتی که یک فرد مراجعه میکنه بگه خون ما معاینه کو بگونه تصادفی هم میتونه که ظاهر شوه یا ای که تستای خاص است که باید انجام شوه؟
بلکل بلکل، ای در معاینه از این معاینه ابتدایی از این همون معاینه خون است، در معاینه خون انتیجن از این میتانه که دریافت شوه، ولی گفتم متاسفانه در افغانستان و در کشورهای همسایه ما امی چکای روتین یا معاینات نرمال روتین پیش مردم و قدر زیاد مروج نیست. اکثرا دکتر صاحبای جراحی و یا دیگه بخشا که کدام عملیات جراحی اونا دارن، اونا بازی معاینات انجام میتن که ببینن، یعنی سکرینینگ میکنن که آیا این شخص که من عملیات میکنم این ویروس هپاتیتیس بی یا سی اینا را داره یا نداره. در غیر از اون نرمالی مردم بخاطر روتین این ویروس ها را چک نمیکنن، بسیار به ندرت بسیار کم مردم اگر نرمالی این را چک کنن. و چک ابتدایی از این یا معاینه ابتدایی از این هم معاینه خون است که بسیار آسانی در خون تشخیص میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب گرامی. دقایق اخیر برنامه است، شنونده روی خط داریم، همکار تکنیکی مقاب جان بر ما اشاره میکنه، شنونده است، امرایشون کوتاه صحبت میکنیم. سلام به شما، بفرمایین خود معرفی کنین، کی هستین، از کجا زنگ زدین و سوالتان در مورد بیماری زردی سیاه. بفرمایین.
بله سلام شما و چیز پارسی نستم و یلا اینو پشتو به توام سلامون و تاسو در زدی راجیو تور آوریدون توام از افغانی هرم در ایرمان بلاید.
تشکر. سوال دارین در مورد زردی سیاه؟
بچه زب بری نپویزم و چنگه باو.
بسیار زیاد تشکر از تماستون. متاسفانه که دقایق اخیر برنامه است، ما از همکار تکنیکی میخواهش میکنم که اگر تماسای را بر ما بتن که در رابطه با زردی سیاه صحبت کنن. خب به هر صورت وقت گرفتن تماسا هم نیست، دو دقیقه دیگه داریم. دکتر صاحب گرامی، دکتر صاحب اسیب الله نجیب متخصص امراض داخله را به گونه تصویری از افغانستان با خود داریم و امروز در برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی در مورد بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی صحبت میکنیم. این زردی را به عنوان کشنده خاموش هم میگن و دکتر صاحب در این مورد بسیار خوب تشریح هم کردن که چقدر مدت خود از ظاهر میسازه و علائمش چی است. خوب دکتر صاحب، چون یکونیم دقیقه دیگه داریم، در یکونیم دقیقه پیشنهاد شما برای شنونده های رادیو آزادی چیز، کسایی که زردی سیاه دارن یا در خانواده هایشان افراد هستن که به این بیماری مبتلا هستند، بر از اونا پیشنهاد و توصیه شما چی است؟
یکی خب پیشنهاد ما برای تمام مردم همی است که نظر به اون کاتگوری های سینی که ما قبلا گفتیم باید روتین یک چکاپ نرمال بدن خود انجام بدن، یعنی کسایی که 19 سال تا 22 سال هستند حداقل هر 3 سال یک بار چک بکنن و همی زردی سیاه و زردی زرد و HIV و اینا رو یک بار چک بکنن. کسایی که بین 22 تا 50 سال از 70 سال میتونن یک بار همین چکاپ بکنن و کسایی که 50 سال به بالا از سالانه باید همین یک چکاپ انجام بدن تا اینکه از عواقب ناگوار این مریضی هایی که قابل تداوی هستن در امان باشن. دومی است کسایی که در ریسک هستن، در ریسک من قبلا هم گفتم تمام پرسنل سیگی و کسایی که زیاد با همین مریض های از اینا سر کار دارن، اینا باید واکسین از این حتمی بکنن و واکسین از این وقت انجام دادن هر 5 سال یک دوز تقویتی یا بوستر دوز واکسین باید تطبیق کنن تا از عواقب ناگوار این مریضی در امان باشن.
تشکر دکتر صاحب.
و از طریقه مسئول زرقیات و
متاسفانه که وقت برنامه ما به پایان رسید. دکتر صاحب تشکر بسیار زیاد. برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی شنیدین. من میزبانتان فرشته نگاه هستم. دکتر صاحب اسیب‌الله نجیب متخصص امراض داخل میمان ما بود. تشکر از شما.